دفاع شخصی، امنیت و آسیب بینایی. زهرا همت، روانشناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران. بیشتر ما هنگامی که اصطلاح دفاع شخصی را میشنویم، در ذهن تصور میکنیم که دفاع شخصی یک فعالیت کاملا فیزیکی و مجموعی از تکنیک ها و مهارت ها برای مقابله با آسیب های جسمانی است. اما محافظت از سلامت روان و حفظ آرامش در برابر آزارهای روانی نیز از جوانب بسیار مهم دفاع شخصی است که متاسفانه بیشتر ما هیچ گونه توجهی به آن نداریم. در جامعه ای زندگی می کنیم که مهربانی و ترحم به گونه ای با هم در آمیختند و در بیشتر مواقع از همدیگر قابل تشخیص نیستند و نمی توانیم حدس بزنیم که فردی که در خیابان به سمت ما می آید و برای عبور به ما کمک می کند مهربانی را به نمایش می گذارد یا خیر. از این گذشته در بیشتر مواردی که فردی برای کمک و همراهی فرد نابینا پیش قدم می شود، او هیچ نیازی به کمک ندارد و همراهی او باعث اخلال در جهتیابی و حرکت است و حتی برایش آزاردهنده است و موارد بسیار کمی هست که فرد آسیب دیده بینایی واقعاً به کمک دیگران نیازمند می شود. به دلیل عدم اطلاع رسانی و معرفی درست و واقع بینانه پدیده معلولیت و آموزش صحیح جامعه، مردم اغلب تصور می کنند که افراد با آسیب بینایی هیچ گونه توانایی ندارند و برای انجام ساده ترین کارها به دیگران وابستند و با همین تصور ناگهان به فرد با آسیب بینایی نزدیک می شوند و بدون هیچ صحبتی دست یا عصای او را میگیرند و میکشند و به سویی میبرند. این کار برای فرد آسیب دیده بینایی بسیار ناراحت کننده است و حتی موجب ترس و به هم خوردن تمرکز او میشود. این کار برای فرد نابینا هم مخاطرات فیزیکی و هم آزردگی های روانی را به همراه دارد. هنگامی که فرد آسیب دیده بینایی با همراهی شخص دیگری از خیابان عبور میکند، عملا نمیتواند از خودش در مقابل خطرات محافظت کند و این به معنی عدم امنیت جسمانی است و در جایی که فرد به تنهایی و بدون کمک دیگران میتواند از خیابان بگذرد، این همراهی ها آزردگی روانی را در پی خواهد داشت. بنابراین به نظر میرسد که درگیر تعارف و رو در بایستی بودن خوب نیست و فرد آسیب دیده بینایی باید گاهی به خاطر حفظ سلامت جسمانی و آرامش روانی خودش بتواند با صراحت نبگوید و کمک های دیگران را نپذیرد. یک تمرین ساده این است که هر روز صبح که لباس می پوشید و آماده بیرون رفتن می شوید با خود این جمله را تکرار کنید: ممنون از محبت شما، ولی من الان به کمک نیاز ندارم. اغلب کسانی که با آسیب بینایی متولد نشده و بعدها دچار این آسیب شده اند تصور می کنند که چون قبل از آسیب بینایی بیشتر اطلاعات محیطی را از طریق دیدن دریافت می کردند، حالا دیگر نمی توانند متوجه جزئیات محیط شوند و بدون کمک دیگران قادر به انجام هیچ کاری نیستند. اما این افراد باید بدانند که با پرورش سایر حواس و یادگیری مهارت‌هایی می‌توانند از عهده بسیاری از کارها برآیند. فرد آسیب دیده بینایی یاد می‌گیرد که نقش پررنگ‌تری به حواس دیگر، شنوایی، لامسه، بویایی و چشایی بدهد. برای مثال، هنگامی که فرد با آسیب بینایی در خیابانی پیاده روی می‌کند، با شنیدن صدای بلند دیگران متوجه درگیری در آن جهت می‌شود یا با استشمام بوی دود متوجه خطر آتش سوزی می‌شود. هرقدر فرد آسیب دیده بینایی حواسش را بهتر پرورش داده باشد، زودتر متوجه موانع و مخاطرات احتمالی می‌شود و به موقع مسیر مناسب تری برای عبور انتخاب می کند. بنابراین می توان گفت که افراد آسیب دیده بینایی با پرورش حواس و یادگیری تکنیک های لازم می توانند به اندازه سایر شهروندان ایمنی داشته باشند. افراد آسیب دیده بینایی باید مهارت های مناسب شرایط گوناگون را بیاموزند. برای مثال، یکی از چالش های بزرگ افراد با آسیب بینایی حضور در پایانه های اتوبوس رانی و پیدا کردن ایستگاه اتوبوس مورد نظر و سوار شدن و پیاده شدن در مقصد است. این پایانه ها معمولاً مکان‌های بزرگی هستند و دارای نشانه‌های جهتیابی کمی هستند و افراد آسیب دیده بینایی باید به خوبی با این مکان‌ها آشنا شوند تا بتوانند راحت‌تر تردد کنند. یکی دیگر از معضلات استفاده از حمل و نقل عمومی که البته فقط مختص افراد با آسیب بینایی نیست و همه مردم با آن مواجهند، سرقت در پایانه‌ها و اتوبوس‌هاست. نیک می‌دانیم که استفاده از عصا و محافظت از کیف و تلفن تلفن همراه و سایر وسایل به طور همزمان کار دشواری است و افراد لازم است مهارت‌های حفاظتی مناسب را برای این موقعیت‌ها خوب بیاموزند و تمرین کنند. اما خطرناک‌ترین موقعیتی که فرد با آسیب بینایی ممکن است در آن قرار بگیرد، زمانی است که تصور می‌کند باید به خاطر اجتناب از نگاه‌های دیگران اعصاب دست نگیرد. این کار می‌تواند مخاطرات بسیار زیادی را برای فرد آسیب دیده بینایی به همراه داشته باشد، چرا که بسیاری از اطلاعات محیطی به کمک عصای سفید دریافت می شود و عصا می تواند امنیت زیادی برای فرد تامین کند. اما فرد با آسیب بینایی با تصوری اشتباه هم خود را از چنین امنیتی محروم می کند، هم کار جهتیابی و حرکت را برای خود دشوار می سازد. فردی که با عصای سفید حرکت می کند معمولا سرش را بالا می گیرد و در نظر دیگران دارای اعتماد به نفس است، ولی فردی که بدون عصا راه می رود معمولا برای دقت بیشتر و تعیین مسیر مناسبتر سرش را پایین می اندازد و فردی مضطرب و فاقد اعتماد به نفس به نظر می آید. اشخاصی که به تازگی دچار آسیب بینایی شده اند معمولا اعتماد به نفس کافی را برای استفاده از عصای سفید ندارند و باید تمرینات بسیاری انجام دهند تا بتوانند به راحتی و با اعتماد به نفس و اطمینان خاطر از عصای سفید استفاده کنند و از امنیت حاصل از این کار بهره مند شوند. با این تفاصیل اکنون می‌دانیم که افراد آسیب دیده بینایی باید مهارت‌هایی را برای حفاظت جسمانی و روانی خود بیاموزند و تمرین کنند. مهمترین این مهارت‌ها جهتیابی و حرکت و به کارگیری صحیح عصای سفید است. تکنیک‌های جهتیابی و حرکت و به همراه داشتن عصای سفید می‌تواند نقش بسیار پررنگی در دریافت اطلاعات محیطی و تأمین ایمنی فیزیکی فرد آسیب دیده بینایی داشته باشد. در اهمیت استفاده از عصای سفید هر چه بگوییم کم گفته ایم. علاوه بر این، افراد آسیب دیده بینایی باید مهارت‌های حفاظت روانی را نیز به خوبی بیاموزند و تمرین کنند. هنگامی که فرد آسیب دیده بینایی انتخاب می‌کند که به جای در خانه ماندن یا وابستگی به اطرافیان، با اتکا به مهارت‌های جهتیابی و حرکت و استفاده از عصای سفید زندگی مستقلانه‌ای داشته باشد، ضروری است که جایگاه نگاه‌ها و صحبت‌ها و اظهار نظرهای رهگذران کوچه و بازار را در زندگی خود کمرنگ کند و ضمن حفظ آرامش خود تلاش کند هر زمانی که نیازی به کمک و راهنمایی دیگران ندارد، به راحتی به پیشنهادهای کمک جواب منفی بدهد و با این کار هم امنیت جسمانی و هم امنیت روانی را برای خود تامین کند.